سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی در حال پخش است. سازمان ملل متحد به 3300 کارمندش در افغانستان دستور داده که برای دو روز آینده به دفاترشان حاضر نشوند. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، دیشب به خبرنگاران گفت که طالبان دستور ممنوعیت کار کارمندان محلی زن این سازمان در افغانستان را دادند و یونما امروز برای کسب وضاحت در این مورد با طالبان مذاکره می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در این باره معلومات ندارد. 400 زن افغان در دفاتر مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کنند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کرد. کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد از این ممنوعیت مستثنا بودند. الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز راهی مسکو می شود. کرملین گفته که پیشرفت در مورد تشکیل دولت اتحادیه که اتحادیه بلاروس و روسیه هم یاد می شود، جابجایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی در قلمرو بلاروس مستقیما در مرز با پولند و واکنش به پیوستن فنلند به ناتو از مسائل مورد بحث خواهد بود. روند پیوستن فنلند به ناتو رسما به روز سه‌شنبه تکمیل شد. دومین بزرگترین بانک روسیه، وی تی بی، از زیان معادل 7 میلیارد و 700 میلیون دلاری در سال 2022 گزارش داده. وی تی بی از نخستین بانک‌های است که قرار است به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین از سیستم پرداخت جهانی سویفت بیرون شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دمیتری پیانوف، مسئول مالی بانک وی تی بی، در بیانیه امروز گفت که این بانک با چالش‌ها و دشواری‌های بی سابقه روبروست. و افزوده که این بانک هدف حداکثر تحریم‌های ممکن قرار گرفته که به خساره‌های چشمگیر انجامیده. و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز در پیکینگ گفت هر کسی که روسیه به گفته‌اش متجاوز را در جنگ علیه اوکراین یاری برساند، در تخطی از قوانین بین المللی هم دست روسیه خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون به خبرنگاران گفت که از زمان آغاز جنگ تصمیم گرفتند که به قربانی یاری برسانند. رئیس جمهور فرانسه در یک سفر سه روزه به چین رسیده است. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، واکنش ها به ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد. با این ممنوعیت کمک رسانی به مردم نیازمند چقدر متاثر خواهد شد؟ گفتگوی خواهیم داشت در این مورد. ناداری زندگی باشندگان غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی برین داریم، نی روغه داریم، یکی تریک نونی پیدا میشه امورم خود یک پیاله اوجوش.
و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به پولند رسید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد به هزاران کارمندش در افغانستان دستور داده که در دو روز آینده به دفاتر خود نروند. موضوع را جاوید فیضی، خبرنگار رادیو آزادی، دنبال کرده. فیضی صاحب، جزئیات بیشتر این خبر چیست؟ مایک شما ظاهرا خاموش است، لطفا فعال بکنین تا صدای شما را بتونیم بشنویم.
پس از اینکه طالبا مانع کار کارمندان زن دفتر منطقه‌ای یونما در ننگرهار شدند، سازمان ملل متحد به 3300 کارمند خود در افغانستان دستور داد تا 48 ساعت آینده به دفاتر خود نروند. یک کارمند دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما که در کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که به او گفته شده که تا دستور بعدی در خانه بمانه. سازمان ملل متحد اواخر دیروز اعلام کرد که حکومت طالبان در تصمیم ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی دفترهای این سازمان را نیز شامل ساخته. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد شب گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که کارمندان این سازمان در افغانستان اظهارات شفاهی از مقامات طالبان دریافت کردند که بر اساس او کارمندان زن یونما از کار منع شدند. یونما پیش از این از ممنوعیت حکومت طالبان مستثنا شده بود که بر اساس او زنان نمیتونند در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که نمایندگان یونما روز چهارشنبه در این باره با مقامات طالبان گفتگو خواهند کرد. او گفته که این گونه محدودیت‌ها برای آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد غیر قابل قبول و غیر قابل تصور خواهد بود. یونما دیروز در توییت گفت که حکومت طالبان به کارمندان زن سازمان در ننگرهار گفته که به دفاتر خود نروند. سازمان ملل متحد میگه که حدود 400 زن در دفاتر سازمان در افغانستان کار میکنند و گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد این ممنوعیت باعث تضعیف نهادهای کمکرسان در بخش کمکرسانی به نیازمندان افغانستان میشه. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش و سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حال است که حکومت طالبان در 23 دسامبر فعالیت زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی را ممنوع کرد، هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از افغانستان به طور گسترده محکوم شد، اما طالبان تاکنون تصمیم خود در این مورد تغییر ندادند.
تشکر از شما جاوید فیضی. گزارش میداد ممنوعیت بر کار کارمندان زن محلی سازمان ملل متحد در افغانستان با واکنش های گسترده به همراه شده. همکارم واکنش ها را دنبال کرده.
ممنوعیت کار زنان در دفترهای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از سوی حکومت طالبان واکنش‌های زیادی را به بار آورده است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در واکنش به این مسئله در حساب توییتری خود نوشته که ممنوعیت کار همکاران زن این سازمان را به شدت محکوم می‌کند. وی همچنان نوشته که اگر این تصمیم حکومت طالبان تغییر نکند، توانایی آنان برای رساندن کمک‌های نجات دهنده به افراد نیازمند تضعیف خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هم از حکومت طالبان خواسته که این تصمیم خود را به گونه فوری لغو کند. ریچارد بنت تصمیم تازه حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در دفتر یونما را نقض فاحش حقوق اساسی زنان افغان دانسته است. او در حساب توییتری خود نوشته که این تصمیم حکومت طالبان خلاف منشور ملل متحد است و بر خدمات ضروری برای افغانان تاثیر جدی خواهد گذاشت. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم گفته که تاکتیک های سیاسی کردن و کمک های بشردوستانه و اخاذی اعمال سیاست های عمدی هستند که از سوی طالبان به منظور فشار بر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به خاطر به رسمیت شناختن حکومتشان استفاده می شود. فائق در حساب توییتری خود نوشته که این تصمیم حکومت طالبان باید محکوم شود و نباید به یک هنجار جدید تبدیل شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان نیز در واکنش به این اقدام طالبان در حساب توییتری خود نوشته که رهبران طالبان در جلسات خصوصی و عمومی دوحه متحد به رعایت این حقوق شدند و باید به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره گفت که در این باره معلومات تازه ندارد و در این باره باید وزارت اقتصادشان صحبت کند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی هم افزون بر دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر حقوق زنان، کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کرده بود و تنها برای برخی نیازهای محدود استثناء قائل شده بود. یونما در توییتی گفته است یادآوری می‌کند که دفاتر سازمان ملل متحد بدون کارمندان زن نمی‌توانند فعالیت کنند و کمک‌های بشردوستانه ارائه کنند. سازمان ملل متحد قید همچنان به 3300 کارمند مرد و زن خود در افغانستان دستور داده که در 2 روز آینده به دفاتر خود حاضر نشوند. این در حالی است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از شدت فقر و گرسنگی مردم افغانستان در سال 2023 ابراز نگرانی کرده بودند. بر بنیاد آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در سال جاری 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و حدود 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
همین حالا مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. خیلی خوش آمدین خانم کروخی به برنامه. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که اگر ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در افغانستان برداشته نشه، توانایی سازمان ملل برای رساندن کمک های نجات بخش به مردم نیازمند متاثر خواهد شد. با توجه به این، شما چقدر نگران وضعیت مردم هستین؟
متاسفانه ما نمیفهمیم که سرنوشت تلخ زن افغان بالاخره او به سرحد نابودی خواهد رسوند. ما این گونه صحبت هایی که چی از آدرس ملل متحد میشه و از جهان میشه داریم، این بار اول نیست که این آخرین هشدار است، آخرین اولتیماتوم است به زن افغان. جهان سیاست های خود میکنه، سیاست جهان معامله های خود میکنه. باور کنیم این کسی که مظلومانه قربانی میده زن افغان است. اینا یک دو روز چنین عکس العمل های بسیار شدید و جدی نشون میدم در حد گفتار.
بله. بعد از یک خانم کروخی، با معذرت، وضعیت مردم، مشخصا کسایی که به کمک های ضروری نیازمند هستن را، شما که فعلا هستین در افغانستان، چیگونه ببینین؟ ماه رمضان هست، مردم به نظر شما چقدر زیان میتونن ببینن اگر کمک ها متاثر میشه یا هم قطع؟
باور کنیم مردم به مردم. امروز کی از حال مردم خبر داره که به مردم چی میگذره؟ باور کنیم هر روز با فرمانهای جدید کار و بار روزگار مردم گرفته میشه، بسته میشه. آخرین مثلا همه اینترنت کلاب ها در همی ولایت هرات، ما امر به معروف دستور داده که بسته کنیم. شما فکر کنیم چقدر کسانی که سرمایه گذاری کردن و کسانی که کار میکنن، کار و بار مردم هر روز بسته میشه. زناکو کاملا از تنه کاملا رانده شدم و هی روی کار و بار مردا همه این مدودیت ها. به خدا قسم باور کنیم مردم احتیاج یک ماه مبارک رمضان سخت مردم تیر میکنه که ما از مزید اصلا بلد. مردمی که کار دش، بار دش، تجارت و روزگار دش، پول زکات میداد، کمک میکرد، اونا می چی شده؟
خانم کروخی،
کار و بار خوابیده، کمک‌های خارجی خوابیده. وضعیت مردم به خدا قسم که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مسائل قضایی به مردم دست.
خانم کروخی،
شاید بله،
با معذرت کوتاه، طوری که در خبرها هم آمد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در مورد ممنوعیت تازه بر کار زنا معلومات نداره. انتظار شما به عنوان یک زن از حاکمان فعلی افغانستان چیست؟ کوتاه لطفا.
اگر اینا هم صدای یک زن بشنوم و به او باور داشته باشم، مطمئن هستم که تمام زنا از صحنه رانده شده. انتظار ما و خواست ما همینه که نکنم از این بیشتر دیگه بسه دیگه. یعنی ظلم و ستم هم از خو حد داره، محدودیت و محرومیت هم از خو حد داره دیگه، نه که به سر حد مرگ. یعنی باور کنیم ما زنده هاییم که نفس نداریم. یعنی من امنیت دا دارم که امنیت آوردیم، قبرستونی هم امنیت زندان هم. زندگی ما شبیه به قبرستونی و زندان است.
تشکر از شما. مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، با ما صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما، azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تایید کرده که بخشی از دفتر کارش به کندهار منتقل شده. از سوی هم انعام الله سمنگانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان بر بنیاد فرمان رهبر طالبان رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار مقرر شده. این تغییر به چه معناست؟ فایزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده. فایزه جان، شما با کارشناسان و تحلیلگران در این مورد هم صحبت کردین، چه تبصره ها در این مورد وجود داره؟
سلام بر شما آقای احمدی و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. ما با شما کارشناسایی که صحبت کردیم، تحلیل های مختلف را از انتقال قسمت از دفتر سخنگوی حکومت طالبان به قندهار دارند. سمی یوسفزی آگاه امور سیاسی که ما همراهش صحبت کردیم در صحبتهایش بیان کرده و او به این باور است که ملا هبت الله اخوندزاده رهبری حکومت طالبان در حال انتقال قدرت از کابل به قندهار هست و این در حال است که این آگاه امور سیاسی به این باور است که در حال حاضر دفتر آقای هبت الله در قندهار شاهد حضور شمار زیاد از مردم هست که رفت آمد میکنند به خاطر مشکلات خود و این خودش نوی است که کم کم آقای هبت الله از در کناری که در نقش مهم در تصامیم بزرگ و کلان حکومت طالبان داره کم کم به تصامیم کوچکتر هم دخیل میشه و حتی در تعیین ولسوال‌ها و قماندان‌هایی که در ولسوالی تعیین میشه و مدیرها نقش مهم را بازی میکنه و سوی دیگر میتونه این مسئله مهم باشه برای که تعداد زیادی از فعالان مدنی در مخالفت با حکومت طالبان و تصامیمی که حکومت طالبان اعلان میکنن گاهی هشتگ‌ها را استفاده میکنن و گاهی هم پست‌های را مینویسن و این انتقال قسمت از دفتر سخنگوی حکومت طالبان به قندهار میتونه یک ابزار بسیار مهم برای آقای هبت الله باشه تا اینکه با این گروه هایی که در سرسان های مجازی هست مقابله کنند. از سوی هم طارق فرهادی آگاه امور سیاسی دیگر میگه که اگر انتقال قسمتی از دفتر سخنگوی حکومت طالبان به قندهار معنای این را بدهد که کلن طالبان پایتخت از کابل به قندهار انتقال بدن، قطعا این نتیجه یک کشمکش سیاسی و درون گروهی حکومت گروه طالبان هست که گروه های در داخل خود طالبان در پی قدرتگیری هستند و قدرت طلبی هستند و این نشان می ده که اینا به یک رأی واحد در درون گروهشان نرسیده. در همین حال ما با آقای مجاهد هم صحبت کردیم که چون در رسانه های اجتماعی بعد از پخش شدن این خبر شمار زیاد از کاربران بر این اشاره کردن که مطمئناً پایتخت از کابل به قندهار انتقال خواهد یافت، اما آقای مجاهد میگه که قطعا فقط به خاطر جلسات و امور هست که رهبرشان در قندهار انجام میده و باید این بازتاب داده شود. هرچند تا اکنون آقای هبت الله با رسانه ها مستقیما صحبت نکرد، اما گاه صداهای منصوب به آقای هبت الله در رسانه ها پخش شد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. فایزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم در مورد مسافرت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به پولند و دیدارش با همتای پولندیش به شما میگویم. زلنسکی در این دیدار گفت که پولند به عنوان یکی از نزدیکترین متحدان اوکراین نقش مهم در بازسازی آن کشور ایفا کرده میتواند. همکارم فرشته نگاه در این مورد به شما بیشتر میگوید.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از آنکه امروز به وارسا پایتخت پولند رسید با انجی دودا امتای پولندیش و ماتیوش مورویسکی صدر اعظم این کشور ملاقات کرد. زلنسکی پس از این دیدار در یک کنفرانس مشترک خبری با امتای پولندی خود گفت که پولند به عنوان نزدیکترین متحد اوکراین می تواند در بازسازی پس از جنگ در این کشور نقش مهم را ایفا کند. انجی دودا رئیس جمهور پولند هم گفت که کشورش در مجموع 14 تیاره جنگی نو میگ-29 را به اوکراین تحویل خواهد داد. او افزود که 4 تیاره جنگی در ماه‌های اخیر به نیروهای مسلح اوکراین سپرده شد و 4 تیاره دیگر حالا به اوکراین سپرده می شود. در حالی که به گفته او پولند 6 تیاره دیگر را به زودی به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهور پولند افزوده که کشورش تلاش میکند که در نشست بعدی ناتو که قرار است به میزبانی لیتوانیا در 11 و 12 جولای برگزار شود، تضمین های امنیتی بیشتر را برای اوکراین دریافت کند. گفته شده که سفر زلنسکی به پولند به عنوان نشانه اعتماد و سپاسگزاری کیف از پولند برای حمایت دوامدارش تلقی می شود. پولند همچنان میزبان حدود 1 میلیون پناهجوی اوکراینی است. همزمان با سفر رئیس جمهور اوکراین به پولند، پاولو کریلینکو والی منطقه دونسک در شرق اوکراین گفته که 4 غیر نظامی در عملات دیشب روسیه کشته شدند. به گفته کریلینکو 11 غیر نظامی دیگر در این عملات زخم برداشتند. مقام‌های محلی گفتند که 3 نفر دیگر بر اثر بمباردمان شدید روسیه در منطقه جنوبی خرسون و 1 تن دیگر در منطقه سومی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین در اعلامیه امروزش خبر داد که نیروهای اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را در 24 ساعت گذشته دفع کردند. این دفتر افزوده که بیشتر عملات همچنان بر باخمود، آوودکا و مارینکا متمرکز بوده. اردوی اوکراین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که در مجموع 17 تیاره بدون سرنشین ساخت ایران در یک شبانه روز از سوی مسکو به پرواز درآمدند. دفتر رئیس جمهور اوکراین دیروز خبر داد که ولودیمیر زلنسکی با اورزولا وان در لاین رئیس اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشته که در آن در مورد تحریم‌های جدید این اتحادیه بر روسیه بحث شده. در 24 فوریه که سالگرد آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بود، اتحادیه اروپا دومین بسته تحریم‌هایش را از زمان آغاز جنگ بر روسیه تصویب کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به ولایت غور هم سری خواهیم زد و از زندگی مردم به شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید از همکارم زبی شهزاد تازه ترین های ورزش را بشنویم.
سلامت باشین همکار عزیز. راشد خان آرمان تانست که تیم گجرات تیتانز را کمک کند تا در برابر تیم دلی کپیتالز در IPL یا اندین پریمیر لیگ یا لیگ برتر کرکت هندوستان شب گذشته به پیروزی برسه. راشد خان موفق شد که در 4 اوور 31 نمره بده به حریف، ولی 3 ویکت قیمتی و با ارزش دلی کپیتالز را به دست آورد و تیم گجرات تیتانز تانست که دومین پیروزی متوالی خودش در IPL به دست بیاره. البته 11 بال هم باقی مانده بود و تانست که گجرات تیتانز تیم دلی کپیتالز را شکست بده و 4 امتیازی شد و فعلا در صدر جدول IPL تیم راشد خانشان قرار گرفته. و دیگه ای که یکی از خبرهایی که فدراسیون پرورش اندام افغانستان منتشر کرده ای است که استاد میر نصرت الله انصاری را اخیرا به عنوان هماهنگ کننده و همچنان مسئول ورزشکارای مقیم آمریکا و همچنان اروپا تعیین کرده که در اولین کارش و در اولین اقدامش استاد انصاری دو ورزشکار بسیار خوب افغان مقیم کشورهای جرمنی و همچنان انگلستان را به نام های نوید احمد نوری و همچنان ثاقب الله عارفی را برای مسابقات جنوب آسیا و همچنان رقابت های جایزه بزرگ نقدی مالدیو انتخاب کرده که قرار است به زودی هر دو مسابقات آغاز شود و این دو ورزشکار بسیار خوب با هماهنگی استاد انصاری برای فدراسیون پرورش اندام افغانستان و به نام افغانستان رقابت میکنن و قرار است که برای افغانستان افتخار آفرینی بکنن. استاد انصاری قبلا مربی تیم ملی جوانان پرورش اندام افغانستان بوده و فعلا در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنه.
بیشتر از خبر.
ناداری زندگی باشندگان ولایت غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده. برخی از مردم میگویند که در هنگام افطار و سحری بجز نان خشک چیز دیگر در سفره هایشان نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ارا با همی حالت با مشکلات یک پیاله چای یک تکنون ماه مبارک رمضانه. امروز هوای 4 روز دیگه بگیرم میغلطم.
ماروخی 45 ساله روزانه در جاده های شهر فریزکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان تگدی می کند تا بتواند زنده بماند. این بانو می گوید که ناداری او را به این کار واداشته است.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی برنج داریم، نی رقه داریم، یکی تک نانی پیدا میشه امورم خود یک پیاله اوجوش.
پسر ماروخ که عضو ارتش جمهوری مخلوع افغانستان بود، پس از فروپاشی نظام در تابستان 1400 هجری شمسی از ترس طالبان به ایران گریخت. حال ماروخ میگوید که یگانه نان‌آور خانواده 3 نفرش است. در کنار ماروخ هزاران خانواده دیگر نیز با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. مانند فاطمه 54 ساله.
شکم کنن از خانه جمع میکنیم، همون میاریم میخوریم. امروز شو یک رم تینه، دو رم تینه، مردم بیشتر نم تینه شاید که امروز رم بر نکنیم به همه ماد بشنگ فیصل.
پسر فاطمه نیز عضو ارتش جمهوری مخلوع بود که در درگیری با طالبان چند سال پیش کشته شد. اکنون فاطمه و شوهرش عبدالرحیم که توانی کار کردن را ندارد، 5 فرزند یتیم پسرشان را سرپرستی می کنند. عبدالرحیم کمک می طلبد.
برادرای مسلمان به این ماه سیام، به این ماه غفران رحمت خدا است. به من کمک کنند، تبی تفرام از گوشی نمارد.
از سوی دیگر مردم شکایت می کنند که بهای مواد خوراکی در ماه رمضان سر به فلک کشیده. فخرالدین یکی از کارگران روزمزد در چوک مرکزی شهر فریزکو برادی آزادی می گوید.
برنج را وقف به اوج قیمت بخی کای مزدوری بخی با ارزانیه و چیزی های نمیشه بخی هر کس یک کمک یا چیزی که نشه مردک نرشه باشه اونو فیصله میموری.
در کنار این موزل ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه غیر دولتی در افغانستان بر فعالیت مدد رسانی به نیازمندان تأثیر منفی گذاشته، اما سازمان ملل متحد سعی کرده به میلیون ها انسان نیازمند در افغانستان رسیدگی کند. با این حال روند کمک رسانی هم در حال نوسان بوده. به طور مثال به تازگی دیوید بیسلی رئیس برنامه جهانی غذا در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیت پریس گفته است که این سازمان به دلیل نبود بودجه نصف کمک‌هایش را در افغانستان کاهش داده که با این کار حدود 4 میلیون تن تحت تاثیر قرار گرفتند. با این همه مردم در مناطق مختلف از جمله در غور چشم برای دریافت کمک اند.
از می خواهیم که مسیح‌ها روی خدا رو ببینند و بیچاره و بینوا و بیکس کمک کنند.
اما ماروخ 45 ساله نمی داند که این درخواستش که عملی خواهد شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شب تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
زندگی در روزه.
رمضان بسیار وضعیت مردم خرابه، بسیار وضعیت مردم اقتصاد نداره، مردم بسیار در فقر زندگی مونه. دیگه وشو ما نمیدونم، دیگه یکی داره مخوره ولی یکی داره دیگه یکی نداره گشنه، دیگه دنیا میچرخه دیگه. ولی دیم خوب پارسال پرسال خیلی خرج رمضان دبل گرفتادی، امسال اگر راش رو برات بگم هیچی نداری. همه یکم چون خریدی کرده بودی امورم بره دیگه بگه یک توخنی از اقتصاد توخنی بگه چند سوداگری منی کم بیش اگه برای بچه اگه میوهی ببری ببری نبری دیگه همه چی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.